من مهدی حسینی هستم، متولد 1322 در کاشان. طفولیت من در کاشان بود و در یک خانواده سنتی بزرگ شدم و خانواده من تقریبا میشه گفت مرفه بودن، تاجر بازار بودن، فرش فروش بودن. خب کاشان هم به فرشش شهرت داره و تقریبا میشه گفتش که در یه فضای مرفهی بزرگ شدم. ولی خب بعد از اینکه دوران طفولیت شد، بنابر به هر حال لابد مقتضیاتی، خانواده تصمیم گرفتن که به تهران بیاییم. ما هم به تهران آمدیم. دوره ابتدایی و دبیرستان رو در تهران طی کردم و خب با توجه به سن من اون موقع این سیستم های یا این نظام راهنمایی این ترتیب نبود. بعد از اینکه ما دبستان رو تیمی کردیم باید که دو مرحله سیکل اول که عمومی بود باید تیمی کردیم و از سیکل دوم که دیگه باید رشته انتخاب میکردیم. بعد از اینکه 3 سال دوره اول دبیرستان طی شد، دیگه یواش یواش اولیای مدرسه تو گوش ما زمزمه میکردن که باید تعیین رشته بکنید. و خب همونطور که اطلاع دارید تو اون مقطع از آموزش سیستم به این ترتیب بودش که ما باید یا ادبی انتخاب میکردیم یا طبیعی و یا ریاضی. و واقعا من یک نوجوان هم دیگه شده بودم اینا و یه سردگشتگی خیلی خاصی رو دارا بودم و چون میدیدم که توی هیچ کدوم از اینها من نمیتونم که علاقه مند باشم و یا بخوام که ادامه تحصیل و ادامه رشته بدم. و واقعا هم شرایط سنی هم انتخاب رشته و علاقه مو اینها منو در یه شرایط خیلی خاصی قرار داده بود. تو اون مقطع از زمان هم در تهران تقریبا میشه گفتش که دهه 30 میشه دیگه، الان مشاور راهنمایی به ترتیب اینطوری وجود نداشت. من خیلی آشفته و ناراحت از چهار پهلوی، من دیگه مجبورم اسم اون دوره ها رو نام ببرم، خونه ما طرفای امیریه بود، محل سکونت ما، پیاده داشتم میرفتم به طرف منزل، نرسیده به چهار امیر اکرم، یه تابلو برنجیه که شاید ابعادش از یک کاغذ A4 تجاوز نمی کرد، همونطور که من نگاه کردم چشم منو جلب کرد. من به این تابلو نگاه کردم که واقعا از واژه هایی که رو نوشته شده بود هیچ چیزی دستگیرم نشد. فقط تنها واژه‌ای که تونستم بفهمم چیه واژه خانم شکوه ریاضی بود. روی این تابلو نوشته شده بود آتلیه، نمیدونستم چیه، شکوه ریاضی، فارغ التحصیل، باز نمیدونستم یعنی چی، از بازار پاریس، بازار پاریس هم نمیدونستم چیه. تنها از این واژه‌ای که روی تابلو بود تنها شکوه ریاضی شما متوجه شد. خیلی برای من سوال برانگیز بود که این چی است و چی میتونه باشه و از این حرفا و چرا این همه، من نمیفهمم که این چی میگه این تابلو برنجی. نگاه کردم دیدم که خب باید اینجا ورودیش اینجاست که این ساختمونم هنوزم سر چهار امیراکرم هست. از پلا رفتم بالا، دو طبقه رفتم بالا، یه دری باز بود و وارد شدم. بیدم عجب فضای استثنایی عجیب و غریبی هستش، اونجا مجسمه هستش، یه ابزار آلات مثل سپایه و خرک و چارپایه و خانو دختر خانوما و آقا پسرها همه اونجا دیگه اون موقع محدودیت ها نبود، مشغول کار هستن و یه چیزایی هم روی صفحاتی هستشون. بعد خب با توجه به قیافه و سن و شرایطی که من داشتم، خانم ریاضی اومد و خیلی هم خانم با نفوذ و رفتارش خیلی آمرانه و واقعا معلم، گفت چی میخوای اینجا؟ گفتم اینجوری، من همچین تابلوی رو دیدم خیلی کنجکاوی منو برنگ. گفت خب میبینی که اینجا دارن طراحی نقاشی میکنن از حرفا، تو هم میتونی بیای اینجا اگر تمایل داشتی. گفتم حال باید چی کار بکنم؟ ایشون گفتن که به هر حال اینجا ابزار و وسایل خاص خودشو داره، تو باید بری کاغذ تهیه بکنی، زغال تهیه بکنی. خب باز اینجا برای من خیلی کاغذهای بزرگ، خب ما طبیعتا توی دفترچه چیزی می نوشتیم. بعد خب وقتی هم واژه زغال به کار برد، بعد مثلا من همون زغالی که تو معقل میذارن باش کباب درست میکنن اینا تو ذهنم شکل گرفت و اینا، و اگر مایل هستی اینا رو با تهیه بکنین. خب واقعا با توجه به سن ایشون که مثلا دیگه 40 سال داشتن در اون مقطع و من مثلا 14-15 ساله، دیگه نمیتونستم، روم نمیشد. از این بچه ها پرسیدم جریان چیه و اینا، گفتم ببینیم اینا وسایل کار ماست، اینجا باید بیای وایسی طراحی بکنی اینا. گفتم این زغال هم ببینیم، باید بری یه جای از تو خیابون منوچهری به اسم جاندار که باید بری از اونجا تهیه بکنی کاغذ کاهی و بیای اینجا و گیره و بلوار. این سرآغاز کار ما شد و یه مقدار منو از اون سرگشتگی نجات داد. این چطور بود؟ تقریبا موقعی بودش که دوره سیکل اول تموم شده و تعطیلات تابستانی شروع شده بود. من تمام طول تعطیلات تابستانی با خانم شکوه ریاضی و دستیارانش کار میکردم و خب در اون مقطع خود این به اصطلاح که مقدار بیشتر تجربه داشتن و کار کرده بودن خیلی مؤثر بودن در هدایت و کمک و راهنمایی ماها که بی تجربه بودیم و تازه کار بودیم. و بعد از اینکه دو سه ماه من کار کردم و که خیلی هم ایشون آمرانه رفتار میکرد، یعنی همش اگرچه بعدن فروغ فرخزاد این گفت که شاعر باید 10 سال اول فعالیتشو برای سطل آشغال شعر بگه، اینو توی گفتهاش گفت، اونجا عملا هرچی من کار میکردم ابتدا نشون پاره میکرد و میرفت تو سطل آشغال. با ما گفتی یعنی که چی؟ بعد عملا واقعا اون گفته فروغ رو ما اونجا تجربه میکردیم، هرچند فروغ بعدها این گفت. و آخرهای تابستون شد و گفت تو خواهی بخواهی چی کار بکنی؟ گفتم مشکل من اینه، الان من دوره اول دبیرستانم تهی شده و باید برم یا ریاضی بخونم یا طبیعی بخونم و یا ادبی بخونم و تو هیچ کدوم از اینو من احساس میکنم که نمیتونم، علاقه ندارم و نمیتونم موفق باشم. گفت خب تو چرا نمیای رشته نقاشی بخونی؟ گفتم مگه همچین چیزی هم وجود داره؟ گفت آره. تو این فاصله که خب اول خیلی معلمانه و آمرانه با من رفتار میکرد و پرخاش میکرد و واقعا هم این پرخاش ها در اون مقطع از آمدتون شرایط سنی بسیار سازنده بود و همیشه من ازش یاد میکنم، گفتم حالا با چی کار بکنم؟ گفتم هنرستانی هست به اسم هنرستان نقاشی، من اینجا حالا که تابستون بود دیگه بعد از زمستون پاییز شروع میشه من اونجا تدریس میکنم، تو بیا اونجا. گفتم حالا شرایطش چیه؟ گفت من باید اونجا کنکور بدی. نشانی رو به من داد و من رفتم انتهای خیابون شاهرضا سر میبخشید من دیگه مجبورم از این اصطلاحایی که اون موقع بود استفاده، سر پیچ شمرون کوچه تناکابون، هنرستان هنرهای زیبای پسران که زیر پوشش فرهنگ و هنر بود، نشانی داد ما رفتم که هنوزم همون نقطه هستش، این هنرستان همونجا وجود داره. و بعد وارد اونجا شدم و در اونجا پرسیدم چیه، گفتم بله یک به اصطلاح تاییدیه میاری از دبیرستانت که تو فارغ التحصیل شدی، دوره اولیه رو طی کردی و بعد اینجا تو این تاریخ ما کنکور داریم و اگر این مرحله رو سپری کردی وارد هنرستان میشی و این دوره نقاشی رو طی میکنی. که خب تمام این مراحل رو من انجام دادم و اتفاقا خب با توجه به فعالیتی که در طول تابستون داشتم و هدایتهایی که خانم شکوه ریاضی داشت، کار من بسیار درخشان هم از آب در اومد، اون طرحی که از من خواستند. و همینطور خب این یه بخشش بود، بخش دیگرش بود که مثلا امتحانات فرهنگی میدادیم و خب بخش نظری بود که اون رو هم به هر حال من موفق شدم و بعد وارد هنرستان شدیم و این به این ترتیب بود که شروع و آغاز کار من بود و اینکه چجوری من اومدم وارد این رشته شدم. الان سال هاست که دیگه، یعنی خود خانم شکوه ریاضی اواخر دهه 30 به خاطر سرطان خون خیلی متاسفانه خیلی زود از بین ما رفت، ولی خب آخرین کسی بودش که بسیار معلم موفقی بود و بسیار سازنده بود و کسی بودش که در هنرستان بسیاری از بزرگان نقاشی معاصر ما توی آتلیه خانم شکوه ریاضی تعلیم دیدن و رشد کردن و امروز نامی از اونها بجاست و من هیچ ابایی ندارم که عد از این. البته در اون موقع که من وارد هنرستان شدم اونها سال بالایی ما بودن، یعنی من سال اول بودم، این افرادی که میخوام نام ببرم سال سوم بودن یا بعضیشون حتی فارغ التحصیل شده بودن مثل صادق تبریزی، ولی که تو سال سوم ما افرادی مثل حسین زندرودی بودش، فرامرز پیلاران بودش، مسعود عربشاهی بودش، بهرام آلیوندی بودش. یعنی هر کدوم از اینها میبینید که یکی از شاخصه‌های نه در سطح ملی و در سطح منطقه‌ای بلکه در سطح بین‌المللی میدرخشند و همه اینها چطور بود؟ از تو آتلیه همین خانم بیرون اومدن. حالا بعضی ها میگن عمرا در طول، بعضی ها در عرض، ولی خب در همون عمر کوتاهی که داشت خانم شکوه، از خانوما بخوام نام ببرم، خانومها مثلا آتلیه آزادی که داشت، تلیه کامران، تو همون آتلیه آزادی که من هم توش رفتم تو این آتلیه رشد کرد. خانم تلیه کامران تو هنرستان نیومد، ولی چطور بود؟ هم دوستش بود و همین که تو همون آتلیه رشد کرد. و بعد این نشون میده که این طول عمر کوتاه، ولی از اون طرف ولی چقدر پربار بود، چقدر تاثیرگذار بود و چقدر سازنده بود. یک کوچه من کوچیک من حاشیه برم، چون که خانواده اینها پدرش عمرای ارتش بودند، برادر خودش هم بعدن که انتخاب کرده بود ارتشی شده بود. بعد که دیگه به هر حال سالها گذشته بود و دیگه من فارغ التحصیل شده بودم و بعد ادامه تحصیل داده بودم و بعد در دانشگاه تدریس می‌کردم، من به یکی از دانشجوان توصیه کردم و پیشنهاد کردم که شما رساله پایانی تو که می‌خوای فارغ التحصیل بشی روی شخصیت و فعالیت فرهنگی و آموزشی خانم شکوه ریاضی و کارهایی که انجام داده انتخاب بکن. بهشون هم پذیرفت و رفت و خیلی اسناد قشنگی هم پیدا کرد و واقعا یه اسنادی رو از توی چیز پیدا کرد که حتی مثلا چه مقدار اینا حقوق میگرفتن که اینا سندیت شما مستند بود، توی این رساله تو بخش زمائمش آورد. و به هر حال دیگه موقعی شدش که ما باید که داوری میشد این رساله که اتفاقا توسط یه دختر خانمی صورت گرفت و بعد من ازش سوال کردم تو کسی رو تونستی از خود ایشون که فوت کرده سال هاست، کسی رو تونستی پیدا بکنی که از خانوادهش باشند؟ و گفت آره یه برادرش هستش در قید حیات است و اینا. گفتم خب اینو برای روی داوری رسالت دعوت بکن، که اتفاقا ایشون هم دعوت کرد و بعد باش آشنا شدیم و بعد اون موقع دیگه بازنشست شده بود ولی ارتشی بود و بازنشست شده بود اینو بعد نشسته بود. بعد از اینکه این داوری و به اصطلاح رساله به اتمام رسید و اینا، دیگه ما اومدیم ازشون تشکر بکنیم و اینا. یک عبارتیشون برادرش به کار برد. خب به هر حال همه صحبتهایی شده بود و رساله تدوین شده و اینا، ایشون گفتش که ما تا به حال نمیدونستیم که یک همچین خواهر بزرگواری داشتیم. و اینجاست که یه خورده آدم میبینه که همیشه کسانی که خدمت کردن، هنرمند هستن، تاثیرگذار بودن، سازنده بودن، حتی مثلا خانواده نزدیکشون میدونستن به هر حال ایشون رفته، پدرش امیر ارتش بوده، اینو حمایتش کرده، فرستادهش در اون مقطع، خب پاریس بود دیگه، قلب هنر دنیا، تحصیل کرده از یه مدرسه معتبر اومده، ولی دقیقا نمیدونست. گفتش که ما نمیدونستیم که یک همچین خواهر بزرگواری داشتیم. خب طبیعتاً بازاریا محافظه‌کار از طبقه متوسط هستن دیگه، همه اینا اصولاً چطور محافظه‌کار هستن. همیشه پدر من میگفتش که، یعنی این رو صراحتاً بگم، هیچ وقت اینا مخالفت نکردن که برو این رشته یا نرو این رشته، هیچ وقت، نه مادرم، نه حتی هیچ کدوم اینا در قید حیات نیستن، مخالفت نکردن. ولی یک از منظر محافظه‌کاری پدرم میگفت چجوری میخوای در آتیه زندگی خودت رو تأمین بکن؟ که این همیشه من تو گوشمه که میبینم، همیشه بعد از اینکه 50 سال از این ماجراها گذشته هنوز در فکر این هستیم که چجوری. قدیما میگفتن 8 اون گروه 9، الان تو این شرایط علی 8 اون گروه 90.
توی دبیرستان تو هنرستان که با این بزرگان همراه بودین، میشه راجب اینا مثلا حدودا فضای یعنی راجب شناختتون ارتباطتون راجب دوستان بگین، یا بعدها با اسما اینا تداد شده؟
خب ببینید، درسته که مثلا سالهایی مثل ما سال اول داشتیم، سال دوم داشتیم، سال سوم داشتیم اینها، ولی خب توی اون مقطع از زمان و شرایط سنی خیلی آدم دیگه همه هم رشته بودیم، همه نقاشی می‌خوندیم، به هر حال توی یه مسیر بودیم، علاقه ها نزدیک به هم، طبیعتا با اینا خیلی نزدیک هم می‌شدیم، نزدیک با اینها هم بودیم، هش و نش خیلی زیاد بود. و یک مورد دیگه هم که بود که لازمه من تو این مقطع بهش اشاره بکنم این بودش که در اون مقطع واقعا بزرگانی تو این هنرستان ها تدریس میکردن. یعنی واقعا وقتی که من الان تو ذهنم مرور میکنم که ما مثلا نوجوانی بودیم، مثلا 15-16 ساله، فوقش 17-18 ساله، و داریم تدریس میکنیم و افرادی که به ما تدریس میکردن، وقتی که من نگاه میکنم اصلا قابل قیاس نیست با افرادی که الان در سطوح بالای دانشگاهی الان دارد. آقای علی کریمی رئیس هنرستان بودش، خانم ریاضی تدریس میکرد، مرحوم محمود اولیا که از شاگردان بلافصل کمال‌البرق طراحی تدریس میکرد، من نزد ایشون طراحی میکرد، تصور بفرمایید. آقای یحیی زوکا که میشناسید دیگه، در سطح بین‌المللی قبولش داره، تاریخ هنر تدریس میکرد
تو
هنرستان. زبان ما رو میدونید که تدریس میکرد، بهمن شعله‌ور تدریس میکرد که اون موقع هم دانشجوی رشته پزشکی بود و بعدم دیگه فارغ التحصیل شد و بعدم رفته امریکا و یکی از به اصطلاح روانکاوای بزرگ امریکا، یک بیمارستان روانکاوی چند سال پیش که اومده بود با ایران باباش مصاحبه کردن، ایشون رئیسش. تصور بفرمایید، مقیمی مینیاتور درس میداد، الطافی گل و مرغ میگفت. ببینید چه دیگه نخبه ترین افرادی که ممکن بود اینها دور هم جمع کرده بودن و اونجا آموزش میدادن. آقای اسکندانی هندسه نقوش درس میداد. اسکندانی کسیه که به اصلا میدوند که کاخ مرمر بالاش یه گنبدی داره، طراح و نقوش و این کار ایشون. یوسفی تصحیب درس میداد. حسین بهزاد درست سنش بالا بود ولی بعضی روزا میامد و نگارگری درس میداد. تصور بفرمایید تو چه فضایی ما داشتیم کار میکردیم و زندگی میکردیم. و اینها همه تاثیرگذار بود. یکی از کارهای بسیار مهمی که علی کریمی انجام میداد، خب به هر حال شناخته شده بود و به هر مطرح بود و رئیس هنرستان با بسیار مورد توجه، مثلا اون موقع وزارت نبود، فرهنگ اداره فرهنگ و هنر بود و پل بود رئیس، بسیار مورد توجه بود و برای در بین کتابخونه های تخصصی اینا هم بسیار چیز بود. یکی از کارهایی که میکرد ماها رو جمع میکرد و میبرد به مثلا یه بار برد ما رو به کتابخونه مجلس و اونجا تو کتابخونه مجلس این خطاطی و خوشنویسی و سیامشقهای میرزا غلامرضا رو به ما نشون میداد. من میتونم به جرأت بگم که حسین زنده‌رودی که بسیار هم خلاق بود، باهوش بود، تیز بود، اون موقع در سال سوم هنوز فیگور و طراحی مثل ما همون کارهای آکادمیک انجام. ولی من به جرأت میتونم بگم که القای اندیشه بهره برداری از کالیگرافی سنتی در اون روز و با نگاه کردن به این سیامشق‌ها توی مخیلش جرقه زد. ولی همچنان مثلا تا پایان چون برای پروژهش فیگوراتیو فارغ التحصیل اونجا انجام بده، ولی اون جرقه تو اونجا زده شد و آغاز شد و بعدا اومد و شکل گرفت و یه همچین تحولی رو به وجود آورد. یک بار دیگه آقای کریمی ما رو برد به کاخ گلستان و در اونجا یکی از چیزهای مثلا مواردی خب میرفتی که مثلا ساختمون ها رو هم میدیدیم، ولی بیشتر میرفتیم تو کتاب خونه که نگارا رو. یکی از کارهایی که انجام شد شاهنامه بایسونقوری رو، الان کسی رو نمیزنه شاهنامه رو باید دورش بشه، ولی اون موقع به هر حال قابل دست رسیدن برای ما آوردن و این رو من وقتی که اونو دیدم واقعا نفهمیدم دارم چی میبینم، خیلی به صراحت بگم. ولی یک اتفاق عجیبی میتونم فهمیدم تو ذهنم اتفاق افتاد و اونم نفهمیدم این اتفاق عجیب چی. ولی من فکر میکنم اون چیزی که بعدن که انشالله توی بخشای دیگه راجع به صحبت‌تر آثار نقاشی بعد از دوره‌های تحصیل و رفتن به امریکا و مراجعت و توی کار من تأثیر گذار بود و شکل گرفت و به اون آثاری که من نقاشی کردم توی این 30-40 سال اخیر منتج شد، نتیجه اون روی کرد و اون روز و اون لحظه‌ای بودش که من با این نگاره‌ها روبرو شدم. هرچند که به صراحت بگم اون روز من نفهمیدم که دارم چی رو نگاه میکنم، چه ارزشی رو میبینم، چه فرهنگی رو میبینم در پس دوران تاریخ ساز فرهنگی ما بوده. مال شاهنامه بایسونقوری مالی که 833 هجری ها بود، 603 سال پیشه. ولی تصور میکنم که اگر اون اتفاق اون روز نیفتاده بود، حالا درست که من راه خودم پیدا کردم، رشتم انتخاب نکرده بودم، ولی باز در مسیر نهایی خودم که منتهی شد به آثار نقاشی من، باز دچار سرگشتگی میشد. یکی از کارهای دیگه واقعا اینها جا داره که ثبت بشه و یاد آوری بشه توی نقاطه لازم، این بودش که خب طبیعتا شرایط هنوز هم هستش دیگه، وقتی که نوروز میشه 2 هفته مدارس تعطیل. خب طبیعتا همه هم خب در طول 5-6 ماه کار کردن، میخوان برن با خانواده سپری بکنن. علی کریمی این کارو نمیکرد. اتوبوس کرایه میکرد، به بچه ها میگفت هر کس میتونه در حد توانش هستش یه چیز مختصری با خودش بیاره، هماهنگی میکرد با مثلا اگر اصفهان بود خب هنرستان اصفهان داشتیم دیگه، با اونجا که ماها که میام دیگه پول جا نداشته باشیم اونجا اتراق بکنیم. ما رو مثلا 1 سال برد اصفهان. خب این چقدر میتونه مؤثر باشه برای اون سند ما. و همین افرادی که نام بردن تو این سفر رو با ما بود، جعفر روح بخش اون موقع نقاشی نمیخوند، نگارگری میخوند، تو همین سفرها با ما بودش. سوسن آبادی، جلال الدین، الان هر دو اینا در قید حیات نیستن، نگارگری میخوند، تو این سفرها با ما بود. همه عکساری ما داریم که مثلا خود آقای کریمی اونجا ایستاده و همه اینها که هر کدوم واقعا یک نخبه دوره خودشون شدن تو این سفر، اینا بی تاثیر نبود، اینا شیخ دهنده بودش. دسال ما رو برد به شیراز 2 مرتبه. این فداکاری ها را الان کجا شاهدش هستیم؟ خب طبیعتا معلم رئیس هنرستان خب واقعا کار داره، زحمت داره، هماهنگی داره، دعوت از اینا آدم ها داره که بیان و به هر حال با یه نوجوونه سن هنرستان همین دیگه بین 15 تا 18 سر کله بزن ده، کسی که مثلا کار کرده، زحمت کشیده. رفیع حالتی خب 2 تا رشته کار میکرد، هم تو تئاتر کار میکرد هم تو سینما، ولی که تو بازار پاریس مجسمه سازی خونده بود و عصرام تو هنرستان کمال‌الملک مجسمه سازی درس میداد. ولی بعد از دورا به ما چی درس میداد؟ آناتومی رو. خب مجسمه سازی با آناتومی رو. آناتومی رو رفیع حالتی درس. رفیع حالتی آدم پخته بود، یه موش سفید شده بود، ولی خب می اومد به خاطر چطور یه جمعی رو میدید که با اینا میتونه کار بکنه. فضای هستش که سازنده است، خلاقه، تاثیرگذاره و میتونه برای آینده تأثیر داشته باشه. خب بیان الان خیلی جاها از ما دعوت میکنم بریم، ما نمیریم. چرا؟ به خاطر که دیگه فضاش وجود نداره. چرا نمیریم؟ نه اینکه به پولش احتیاج نداشته باشیم، ولی فضاش دیگه فضایی نیستش که بتونیم توش بمونیم، فعالیت بکنیم، کار بکنیم. بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم،
قبل اینکه فارغ التحصیل بگیم، چون یه بار میگه از 6 سالی تا 6 سالی دقیقاً توی هنرستان بودیم،
از سال 1338 از سال 1338 ورودی من بود تا سال 1341 من فارغ التحصیل شدم. خاطرات شیرین ما این بودش که واقعا تو بر سر سنی هم خب شیطنت میطلبید، ولی که فرهنگی که بود، حالا نمیشه چون دورش کوتاه بود سنت ازش میومد، ولی که یه عادتی که بود این دفترچه طراحی و مداد و حالا قلم طراحی همیشه مثلا شوخی میکردیم میرفتیم توی زیرزمین کوچیک که نموری بود بین کلاس ها چایی میخوردیم، ولی من یادمه هیچ کدوم از ماها این دفترچه طراحی و مداد و قلم طراحی از دست ما نمیافت، چیز که الان میتونم وجود نداره. و یکی از اتفاقات دیگه که تو این بود، و اینجا من یک نفر دیگرم باید حتما ازش نام ببرم، مارکو گریگوریان. تو این سالها مارکو گریگوریان تو هنرستان تدریس میکرد. چاپ دستی ما رو کی تدریس میکرد؟ مارکو گریگوریان تدریس میکرد. جوان، خوشفکر، خلاق و فوق العاده هم از نظر فیزیکی زیبا رو. برای همین که دعوتش کرده بودن تو فیلم. البته فیلم ها شما تایید نمی کنه، خودش هم تایید نمی کنه، اینشون هم در قید حیات نیست، ولی به خاطر زیباییش برای همین اسم اون چیز هم گفته بودن گریگوری مارک روش گذاشته و اسم سینماییش نشون. شما باور می کنید که اون پرده زندرودی که از عاشورا کار کرد و شروع میشه، هنوز واژه‌اش سقاخونه و یا اصلا نهضت و یا اینا جمع بشن و تو اون نمایشگاه گالری کبود پرویز تناولی نمایشگاه بذارن شروع نشده بود، ولی که اون پرده عاشورای حسین زندرودی که الان تو متروپولیتن، موزه متروپولیتن نیویورک قرار داره و نمیذارنم که تصویرش منتشر بشه، علتشو نمیدونم چرا، توی همین آتلیه برای نخستی و مارکو گریگوریان شکل گرفت و اونجا به چاپ رسید و توی نمایشگاه آخر سال ما که در خود محوطه هنرستان به نمایش در اومد این اثر ارائه شد. خاطرات کوچیکی نیست. شما فکر بکنید که یک جوون بدون ادعا میاد و این پرده رو کار میکنه تو آتلیه چی؟ مارکو گریگوریان. تو نمایشگاه آخر سال هنرستان هنرهای زیبای پسران به نمایش در میاد و بعد در طول زمان الان طوری میشه که این اثر الان تو موزه متروپولیتن نیویورک. من فکر میکنم یک دونه از این هستش، ولی که آقای صادق تبریزی میگه که دو تا از این چاپ، چون چاپ دستی قابلیت تکثیر داره. و در نمایشگاه که دو سال پیش ایشن سوسایتی، چون ایشن سوسایتی که در لندن در نیویورک هم داره، در لندن برگزار کرد و مربوط بود که دهه 40 و 50 بودش، فقط اون دو دهه رو گذاشته بود و از ایران هم هیچ کار نبرده بودن، همه کارهایی که اونجا چون موقع تحریم بود و گفتن میترسیم کارا بیاد یا نتونید بیارید یا یه کارا بیاد نشه برگرده، فقط کاری که در امریکا بود به نمایش در اومده بود. این اثر به نمایش در اومد، ولی که کاتالوگش وقتی به دست من رسید دیدم که این اثر توش چاپ نشد. چراش نمیدونم. و بعد خانم فرشته دفتری که از دوستان ما هستش و یکی از کوریتورای این نمایشگاه بود، در سفری که به تهران داشت ازش پرسیدم، گفتش مجوز چیز به ما ندادن، چاپشو نداد. یکی از کارهای جالبی که زندرودی تو این انجام داده بود و دور تا دورش توی حاشیه مثل کتیبه های به اصطلاح چیز روزخانی ها و تکیه ها ترکیب بند محتشم کاشانی رو می‌نویسن، باز این چه شورش است که در خلق عالمت، و در یکی از ابعاد هستش که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. در اینجا اون موقع حسین زندرودی بودش که الان رفته اسمش رو عوض کرده، چارلز زندرودی کرده. یک کار به اصطلاح زیرکانه انجام داده بود توی ترکیب بند محتشم کاشانی، منظور حسین دشت کربلا است. ولی خب چون حسین بود در اینجا تقریبا میشه بگه که این آتیه خودش و میدونه که چه اعتماد به نفس داره نوشته بوده است این حسین کیست که عالم همه دیوانه است. یعنی هم حسین شهید دشت کربلا رو ازش آورده بود و هم یه تلویحا گفته بود من عالم منو خواهد شناخت، منو خواهد پذیرفت و من شهرت جهانی خواهم داشت. خب اینم فرمودید از بامزگی های اون دوره، یکیش از همین بامزگی ها این بودش. دو مورد رو من لازمه تو این خلال صحبت هم بهش اشاره بکنم. یکی این فضای هنرستان بود، یعنی اینکه ما اونجا رشته گرافیک خب خیلی دیرتر تحصیل، حتی تو دانشگاه تهرانش هم دیرتر رشته نداشتیم، الان خب هستش. سه تا رشته بود: رشته نقاشی، رشته مجسمه سازی و رشته نگارگری سنتی. یعنی اینکه توی فضای نقاشی و مجسمه سازی یک نگاه خیلی امروزی، مدرن و مبتنی بر تجاربی که امروز تو دنیا داره تجربه میکنه، و یک نگاهی بودش که سنتگرا بودش، گل و مرغ بود، نگارگری بود، هندسه نقوش بود و مواردی از این چنین تدریس میشد. و خود این هم تضاد ایجاد نمیکرد، ولی ما میبینیم که در درون این، به طور مثال جعفر روخبخش که ازش نام بردم، با وجودی که در مقطع هنرستان نگارگری خونده بود، ولی بعداً انشعاب پیدا کرد و اومد جزو نقاشان مدرن شد. یعنی که این همجوشی خیلی زیاد احساس میشد توی کار. و از اتفاقات بسیار تاثیرگذاری که افتاد در کنار سایر صحبت‌ها که آغاز بینال ها بودش. مارکو گرگوریان بعد از فراغت از تحصیل و آمدن به ایران، یکی از کارهای عمده‌ای که انجام داد برای اداره فرهنگ و هنر اون زمان همین بینال ها بود. بینال ها رو تشکیل داد، خودش مقدمه براش نوشت، افراد رو دعوت کرد و حتی از بین اینها تعدادی رو فرستاد برای نخستین بار به بینال ونیز، خودش هم با اون رفت. و همینطور من تا ستشو شاید 1302 سالانه بود دیگه، 1307 شاهدانش بودم. حتی روجلد کاتولیکش خود مارکو گرگوریان کار کرد و هنوز یک کار مدرنه و قابل اعتنا و قابل استفاده. 1339 دومین بینال بود و که در اون بینال همین آقای چیز که الان نمایشگاهی ازش داریم، آقای سعیدی در تهران یکی از برندگان بودش، و بینال سوم که 1341 بود. خب اینها تو بینال یه فضا، کاملا یه فضای امروزی، مدرن و مبتنی بر تجارب امروزی بودش که خب بعد درسته هر به دو سال یک بار تعیین شد، ولی که بسیاری از کارهایی که تو اونجا بنویسن از دل همین آثاری بودش که همین هنرجوان کار میکردن. یکی از آثاری که برنده شد باز چطور بود، سیمرغ رضا بانگیز بودش که تو همین آتلیه مارکو گرگوریان شکل گرفته بود، که تو کاتالوگاش هنوز این هستش، وجود داره. و خب ما میرفتیم اینا رو میدیدیم. انجمنها بودند، انجمن ایران فرانسه بود، بسیار کتابخونه مفصلی داشت، ما میرفتیم با هنر مدرن آشنا میشدیم. انجمن ایران امریکا بود، کتابخونه داشت، نمایشگاه داشت. و قبل از اینکه بره توی عباس آباد، جاشون سر چاره سرای شاه بود که الان اون فضا تبدیل به مسجد شد. اونجا از هنرمندان، از صاحب نظران دعوت میکردن و میومدن و هنر امروزی و مدرن رو از طریق صحبت میکردن و از طریق اسلاید به ما نشون میدن. حالا ممکنه ما خیلی خوب انگلیسیمون اینقدر خوب نبود که بتونیم از اونجا بری، که چون ما ذهنمون، نگاهمون تصویری بود، همون اسلاید داره که میداختن رو پرده، ما کاملا اون دریافت لازم رو داشتیم از این قضایی و این ماجره ها. یعنی فضا کلن رو به مدرنیز و مدرنیته بود. بعد از اینکه من فارغ التحصیل شده، و خب همه این افرادی رو که من نام بردم، همه اینا چطور نگاه مدرن داشتن به دنیا، به فضا، به تصویر. سال 1141 که من فارغ التحصیل شده بودم، هنرکده تزئینی تأسیس شده بود. دو سال بود که تأسیس 1339 که الان شد بعدن هنرکده و الانم بعد شد مجتمع دانشگاهی هنر بعد از انقلاب و الانم شده دانشگاه هنر، یا همون سرشار ولیعصر روبروی بزرگ من. دو مرتبه ما مجبور بودیم برای که وارد هنرکده تزیینی بشیم کنکور بدیم. خب طبیعتاً اغلب فارغ التحصیلان هنرستان اونجا شرکت میکردن و موفق هم میشدن، چون 3-4 سال کار کرده بودن دیگه و خب مواد درسی هم همینا بود و وارد اونجا میشدن. و اون افراد هم که نام بردم الان سال بالایی ما بودن. قندریز چون که در هنرستان تهران نبود و هنرستان تبریز بود، اون هم دیگه اومده بود و وارد دانشکده هنرهای تزیینی شده بود و ما دو مرتبه تو این فضا دو کنار هم قرار گرفتیم. و خب کیا بودن؟ مثلا واقعا وقتی من نگاه میکنم از 7 نفر از این کسایی که این جنبش سقاخانه رو تشکیل دادن، 5 نفرشون از فارغ التحصیلان هنرستان و یا همین هنرکده تزیینی هستن. فقط 2 نفرشون نیستن که اونا رشته هاشون، یکی جازه طباطبایی هستش که جزو این جنبش هستش، ولی که ایشون اصولا هنرهای دراماتیک خونده بود و بله خب دیگه علاقه من بود و اومده بود توی این جریان. ولی 5 نفر دیگه شون چطوره؟ از همین فارغ التحصیلان. من بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و کنکور دادم و اومدم وارد تزیینی شدم 1341 وارد هنر تزیینی شدم، 5-6 ماه اونجا تحصیل کردم. ولی واقعا دیگه فضاش زیاد مورد من اقناع نمی کرد و خب همشم آقای کریم امامی که از مترجمای تراز اول ما هستن، خودش سردبیر تراز اولی بودش، اینا اونجا تدریس میکرد، معلم انگلیسی ما تو هنرکده آقای کریم امامی بود و خب منم یه خورده چون زبان میخوندم یه خورده سطح زبانم از دیپلم‌های اون موقع یه خورده بهتر بود، چون میرفتم کلاس زبان. سر کلاس زبان از من سوال کردش که میخوای چی کار بکنی، کجا میخوای بری؟ گفتم من میخوام برم امریکا ادامه تحصیل بدم و خب پذیرش گرفتم از امریکا و از آرت اینستیتوی و بعد هم سوال کردم گفتم ببین اگر بشه سال عوض بشه نوروز بشه دیگه سرباز بشه نمیتونی بری، یعنی اینقدر سن من کمانه به سن سربازی نرسیده بودم، هر کاری میخوای بکنی باید تو پیش از عید بکنی. ولی خب من دیگه پذیرشم گرفته بودم و از این حرفا و خب بازم اون صحبتی که شما کردید خانواده و اینا، حمایت خانواده بود ولی اون صحبت بود که چه جوری میخوای زندگی خودتو تامین بکنی و من رفتم به امریکا. و خب به هر حال اون زبانی که ما میدونستیم میتونستیم یه جوری، ولی خب این که سر کلاس دانشگاهی بشینیم که کافی نبود. من یک سالی در دانشگاه میشیگان آموزش زبان دیدم، MSU، میشیگان استیت یونیورسیتی. بعد از اینکه اونجا بود ما اون سرتیفیکیت رو میگرفتیم که این الان دیگه میتونه سر کلاس دانشگاهی بشه، حتی پذیرش های اصلیمون باید میبود که اونا رو من گرفته بودم. و بعد دیگه آرت اینستیتوی شیکاگو که پذیرش داشتم که هنوز هم یکی از به اصطلاح چیزای معتبر امریکاست، از مدارس معتبر امریکاست، اونجا رفتم و تحصیل دوره چیز رو انجام دادم. یه اشاره هم بکنم که اسم این مدرسه اسکوله و ما مثلا تو ایران مثلا ما جهان سوم همش یه جوری دیگه میبینیم، میگیم که مثلا اسکول هستش یا اینستیتوی دیگه، مثلا یه چیز در شأن پایین تر از دانشگاه است، ولی اینطور نیستش. اسکول آف دی آرت اینستیتوت آف شیکاگو که اونجا من تحصیل کردم. البته دروس علوم انسانی ما رو ما باید میرفتیم دانشگاه شیکاگو میخوندیم و ولی دروس تخصصی و کارگاهی و اینا را توی اونجا میخونیم. 5 سالی هم من دوره لیسانس هم طول کشید بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، یا حتی بعد از اینکه فارغ التحصیل بشم. حتی گفتم خب به هر حال اینجا چیزی هستش. در ایران هنوز ما تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس نداشتیم، ولی خب در امریکا داشت. به خانواده گفتم که به هر حال اینجا همچین چیزی هم هستش. من برگردم اونجا، میگن که شما باید اگه میخوای وارد دانشگاه باید بالاترین مدرک تحصیلی رو تو اون رشته داشته باشی. من خب در استاندارد بین المللی لیسانس که بالاترین مدرک تو ایران شده، ولی در اینجا که نیستش دیگه. اینجا من میتونم هنوز برم 2 سال دیگه درس بخونم. و بعد از دیگه گفتم خب شیکاگو معتبر بود، موزه معتبری داشت که چسبیده بود، خیلی از چیزایی که خیلی حائز هم بود بود تو این مدرسه، این بودش که موزه چسبیده بود به چیز، به مدرسه. اول مدرسه به وجود اومده بود، بعد در یک نمایشگاه بین المللی در قرن 19 هم اونجا ایجاد شده و یه ساختمانی رو درست کردن. و بعد گفتن این چیکارش بکنیم؟ گفتن این فقط به درد موزه میخوره. اون ساختمان نمایشگاه بین المللی اواخر قرن 19 همی رو کرده بودن چطور موزه و چسبیده به چی؟ به دانشگاه. که در اونجا ما با سزان و سورا و امپرسیونیستا و کلاسیستا و نمیدونم دوره باروک دیگه از نزدیک آشنا شدیم. بعد از اینکه من قبل از اینکه فارغ التحصیل بشم گفتم همچین جریانی هستش، در نتیجه فوق لیسانس رو دیگه من گفتم به هر حال آدم حیفه که 7 8 سال تو امریکا باشه ولی نیویورک رو ندیده باشه و تجربه نکرده باشه. از نیویورک گرفتم، باز پرت اینستیتوت من گرفتم، اسمش اینستیتوته ولی خب هنوز یکی از مدرسه‌های معتبر امریکاست در زمینه هنر. و 2 سالی هم در نیویورک بودم، کار کردم، نقاشی کردم دیگه، هزینه‌های خودم رو در می آوردم، نیازی به کمک از تهران نبود. در تمام طول تحصیل ما واقعا نمیشه کسی که از جهان سوم میره اونجا کار نکنه، مجبوره کار بکنه. و یکی از چیزهای عجیبی که برای من بودش که اینو انجام داد، من وقتی که رفتم به نیویورک پیاده شدم، بعد از اونجا باید میرفتیم که چطور میشیگان دیگه، بعد پروازهای داخلی سوار میشدیم دیگه، پروازهای بین المللی نبوده. اونجا که من پیاده شدم یک امریکایی خیلی به من محبت کرد، گفت تا قیافت امریکایی به من کجایی؟ گفتم ایرانی. گفت کجا میری؟ گفتم من قبول شدم دارم میرم. گفتش که من اتومبیل اینجا رفتم نیویورک، اینجا اتومبیلمو توی فرودگاه پارک کردم، بیا من میرسونمت تا به اون هتلی که باید بری که بعدش بریم. و خیلی محبت کرد به من. من هم تو که داشت میرسون به اون هتلی که برم بعدش برم مثلا نام نویسی بکنم، گفت چجوری پول چیکار میکنی اینا؟ گفتم که پدر مادرم چیز تن این نگاهه، هم تو که رانندگی میکرد نگاهه خیلی عجیبی به من کرد. گفت تو باید هزینه تو چیز پدر و مادر تامین بکنه. گفتم حالا یه چیز دیگه نگفت، خلاصه من رسید. ولی اون نگاهش یه چیز خیلی به من گفت، یعنی هیچی نگفت، فقط این نگاه به من گفت. ولی گفت خجالت نمی کشی تو مثلا جوون دست جلوی پدر و مادرت باید دراز بشه؟ ببین چه چیزایی رو آدم یواش یواش میسازه تو زندگی. ببین ممکنه بقید یه نگاه، یه تابلو به برنجی، یه پاره کردن طراحی، یک راهنمایی درست چقدر میتونه تاثیر. یا خب همون نگاهه واقعا میدونه یه جور که گفت حرفی نزد ولی گفتش خجالت نمیگیش تو جوان با دست جلو در کنار من همیشه سعی کردم خودم رو تامین بکنم و دستم جلو پدر و مادر دراز نباشه. خب بعدم که رفتم نیویورک از اونجا فارغ التحصیل شدیم و واقعا دیگه وقت مراجعت بود و 7 8 سال من اونجا برگشتیم به ایران. و اون موقع مصادف شده بود با یکی 2 سال من تو هنرستان تدریس کردم. سال شد 1354. یک خوش اقبالی دیگه برای من اتفاق افتاد و باز خب علی حضرت فرامیدن که خیلی علاقه من به هنر بود، خودش اصلا هنرمند طراح بود، معمار بود، موزه هنرهای معاصر ما کی به وجود آورد؟ فرهنگسرای نیاوران کی به وجود آورد؟ سایر موزه آبگینه کی به وجود آورد؟ قلعه فلک الافلاک و موزه کی ساختن و مرمت کردن به وجود آورد؟ ایشون گفت خب این نمیشه، ما باید یک فضای معتبر بین المللی دانشگاهی داشته باشیم، فقط هم آموزش هنر بده. کی بود در رأسش؟ کسی که به سفارش یونسکو جمشید بهنا سیاست فرهنگی ما رو نوشته بود، دانشگاه فارابی دست. خب وقتی که ما میایم مراجعت میکنیم، خب مدارکمون چیه؟ اینا یک فضایی هستش تو وزارت علوم هنوز هم هستش که ارزشیابی مدارک خارج از کشور. خب مدارک ما اونجا میدیم، این دیگه جزء آمارهاشون میاد و میدونن چی هستش و از این حرفا. بعد من دو سالم تو هنرستان تدریس کرده بودم، تابستون بود، همین موقع ها بود، تو خونه نشسته بودم کار میکردم، هنوزم ازدواج نکرده بودم، مجرد بودم، تو خونه پدر مادرم زندگی میکردم. مادرم گفت چه کسی با تو کار داره؟ تلفن زنگ زده که با تو کار داره. ما تلفن گفتیم گفتن چیزه، دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه فارابی هستش و میخوان که تو رو ببینن. آدرس گرفتم، وقت گرفتم، رفتم اینا اونجا. اولین ساختمانشون تو خیابون تخت جمشید بود که هنوز هم این ساختمانی بزرگی هست. رفتم اونجا و گفتم اینجا اینجور هست و ما چیز میکنیم، فضا آموزشی هست و این رشته ها هستش و بسیار مفصل زمینی هست داریم تو کرج که الان این زمین هم معلوم نشد چی شد و از این رفت و از این حرف ها تا اونجا چیز میشه و خب شما ما اطلاع پیدا کردیم که فکر میکنم از همون طریق مدارکمون که دادیم ارزشیابی بشه به اینا اطلاع داده بودن و میتونی که بیای اینجا و با ما همکاری داشته باشیم. ما الان دانشجو نداریم، فعلا ما در حال برنامه ریزی و فراهم کردن کتاب خونه و کارهای نرم افزاری و سخت افزاری هستیم و از این حرفا و بعد میتونی به ما ملحق بشی و حقوقت اینه، به اصطلاح چیزات به اصطلاح مرخصید اینه، بازنشستگید اینه، مزایات اینه، اینا که خب میدونید. و خب واقعا برای اون موقع خیلی تامین کننده بودش مثلا. و منم پذیرفتم و وارد اونجا شدیم و شروع کردیم به در کنار کاری که انجام میدیدیم برنامه ریزی آموزشی اینا رو شروع کردیم. با خیلی رشته های دیگه هم بود، هنرهای دراماتیک بود، معماری بود، تجسمی بود، طراحی صنعتی بود، گرافیک بود، دیگه تمام رشته‌ای که میتونه چیز بشه. که من 3-4 سالی اونجا بودم و بعد دیگه مصادف شد با انقلاب اسلامی و بعد هم خب چند سالی را ما خونه نشین شدیم. بعد دو مرتبه از سال 62، چون 4 سالم چیز بود دیگه توی انقلاب فرهنگی، 4 سال دانشگاه تعطیل شد دیگه، از سال 58 تا 62. بعد دیگه من نرفتم، من همه رفتم. گفتم تو چرا موندی؟ دیوانه ای موندی. گفتم در هر حال من ارق ملی اجازه نمیده که کشورمو ترک. جنگ شروع شد، انقلاب شد، ما 4 سال خونه نشین شدیم. سال 62 که دو مرتبه دانشگاه ها شروع به فعالیت و کار کردن، دو مرتبه از من دعوت کردن که برگردم سر کار.
میشه
بگیم جمشید بهنام
بیشتر شرح
بدیم؟ جمشید بهنام هنوز هم در قید حیاته و در چیز هم هست، در پاریسه، فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی هستش از پاریس و اینجا استاد دانشگاه تهران بود و بی دلیل هم نیومد رئیس دانشگاه بشه. خودش مثلا تو جلساتی که داشتیم تعریف میکرد، میگفت من همینجوری رسیدم، من از استادیار بودم، دانشیار شدم، مدیر گروه شدم، رئیس دانشکده شدم، معاون آموزشی شدم، اینها در ظرف اینا چیز داره دیگه. بعد الان با توجه به اینکه جامعه شناسی خوندم، تو امر فرهنگ فعالیت داشتم، سیاست فرهنگی رو من نگارش کردم کشور رو. الان برنامه ریزی فرهنگی باشه بود برای هر کاری دیگه نوشتم. الان اینجا برمان رو گذاشتم به عنوان رئیس دانشگاه فارابی و شماها رو من انتخاب کردم که با من همکاری بکنه. خیلی دیده باز، جامعه نگر، با دنیا آشنا، تسلط به زبان و در این حال عاشق فرهنگ. خب همچین آدمی باید بشه رئیس دانشگاه فارابی و همه رشته ها رو در بر بگیره، همه رو پذیرا باشه. ولی خب بگه اتفاقاتی افتاد که خب ایشون هم رفت و 58 دانشگاه فارابی هم منحل شد و بعد کتاب خونش و یه تعدادی از کارمندا و یه تعدادی از چیزایی که باقی مونده بودن، هیئت علمی که مثل ما چیز نشده بودن، اومدن همینجی که الان هست، شد مجتمع دانشگاهی هنر که بعد شد دانشگاه هنر. ایشون از 58 خب مثلا یکی از کتابایی که بعد از انقلاب نوشت که آقای داریوش شایگان نشر فرزان روز چاپ کرد، ایرانیان و اندیشه تجدد، که من هنوز سر کلاسام به بچه‌ها میگم یک کلاس تئوری دارم حتما این باید بخون، و الان به چاپ چندم هم رسیده.
جمشیده
بهنا،
ایرانیان
و اندیشه تجدد، اگر نایاب نشده باشه چاپای مجددش، ولی
فرزان روز
ما داری شایگانه دیگه اون چاپ کرد. خب این خودش نشون میده که چه نگاه متجدد و امروزی داشته و تجدد رو از دوره قاجار داره بررسی میکنه و چه کساری تأثیر گذار بودن. با عباس میرزا شروع میکنه و میاد مطرح میکنه. من وقتی که اونجا چیز شدم، استخدام شدم دانشگاه فارابی، با سمت استادیار استخدام شدم و خب در این حال در بین اون افرادی که چیز بودن، با توجه به سابقه و نمایشگاه ها و کاری که انجام داده بودم، اونا با تجربه تبا مدیر گروه هم من بودم و در این حال کسی که برنامه آموزشی رو نوشت برای دانشگاه فارابی در مقطع کارشناسی در دانشگاه فارابی من بودم. در نتیجه آقای بهنا منو مدیر گروه کرد. بعد که دیگه بعد از 58 که گفتم 4 سال ما دیگه کنار بودیم، بعد که دو مرتبه که چیز شد، من اومدم با همون سمت استادیاری استخدام شدم و بعد از اون چند سالی که خب دیگه اون بعد یه دوره طی بشه استادیار دانشیار شدم، با توجه به فعالیت ها و انتشارات و نمایشگاه ها و به اصطلاح کیفیت آموزشی و اینها، و بعد از اون هم که بعد دورش طی میشد مدارکمو ارائه کردم دیگه، درجه استادی رو گرفتم. تو این فاصله من هم مجدداً بعد از انقلاب مدیر گروه بودم، مدیر تحصیلات تکمیلی بودم، چون تحصیلات تکمیلی رم در دانشگاه هنر من به اتفاق چند نفر دیگه راه اندازی کردیم، دوره دکترا رو من و چند نفر دیگه راه اندازی کردیم، و بعدم با توجه به این راه اندازی ها و فعالیت ها و بعد هم به هر حال خیلی از مثلا کسایی که بودن الان خودشون تو همین مقدار اینا خودشون تاثیرگذار هستن، هنرمندای خوبی هستن در سطح ملی و بین المللی. درجه استادیم هم گرفتم و دیگه تو این دوران اخیر بود که دیگه من دیدم دو مرتبه شرایط طوری نیستش که من بتونم، تقاضای بازنشستگی کردم و الان 5 سالی هم هستش که دیگه بازنشست هست. ولی چطور همچنان ازم میخوان که تدریس داشته باشم، صورت دیگه خب وقتی آدم بازنشست میشه دیگه صورت حق و تدریسی و مدعو ادامه میدیم.
استاد دانشگاه اصاره و نقاط برجسته چی بود که شما روش تاکید داشتید؟
بله خب وقتی که من سال 62 1362 چون هم 62 یه دفعه با میلادی اشتباه 1362 ما رجز کردیم، هنوز دورای تحصیل تکمیلی فوق لیسانس و دکترا نداشتیم. طبیعتا من تو مقطع کارشناسی تدریس میکردم، بیشتر کارگاه‌های طراحی و نقاشی رو داشتم. مواردی رو که تاریخ هنر من درس نمیدادم چون داشتم تعدادی که کلاس تاریخ هنر، ولی که کلاسای تجزیه و تحلیل رو من اداره میکردم و با توجه به این تجربیاتی که داشتم من سعی میکردم که دانشجویان رو توجه بدم به فرهنگ خودی و سنتی و در کنار آثار غربی که من نشون میدادم جلساتی رو اختصاص میدادم به نگارگری سنتی و سعی میکردم که خب ببینید ما از اون یه طرف سنت داریم، از اون طرف چطوره که این یه تزه، از اون طرف ما مدرنیسم داریم که این چطوره انتی تزه. من سعی میکردم که بین این تز و این انتی تز یه سنتزی رو به وجود بیارم و یکی از ویژگی های کار من توی آموزش و توی کار عملی خودم این سنتز است که چجوری ما با این همه سابقه فرهنگی که داریم و کوچیک هم نیست، طولانی هم هست و چیزی هم نیستش که به خاطر عرق ملی ازش یاد بکنیم، به خاطر که در سطح بین المللی پذیرفته شده ده. تمام نگارایی ها ما تو معتبرترین مجموعه کتابخانه و موزه های دنیاست، تو موزه بروکلین، تو موزه متروپولیتن، تو چستر بیتیه، تو بریتیش لایبرریه، تو ویکتوریان آلبرت، تو نمیدونم بریتیش میوزیوم. خب حالا ماشاءالله خب این فهرست میتونن تورانیش بکنن. تو اینجاها قرار داره، پس بی دلیل اینجاها نرفته، پس داره ارزش. حتی امروز اگر که بگیم که یک نگار از فلان دل کجا در اومده و میخوام اینو توی یه سایت بذاریم که اگر اجازه داشته باشیم ببینید که چه جور براش سر دست میشه، بزنید که داری عرض، پس یه چیزی درش هست. من سعی میکردم که ببینم چه ویژگی هایی این نگارگری سنتی ما داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم با توجه به که الان که ما دیگه تو دنیای سنتی نگار مترو سوار میشیم، هواپیما سوار میشیم، فضای شهری ما مدرنه، دوباره اتوبوس آربیتی میشیم و کولر هم داره ما رو باید خب این الان قابلا داریم مدل دیزه رو تجربه میکنیم دیگه، با فشار دادن چند تا دگمه هم تو نیو مکسیکو هستیم، هم تو توکیو هستیم، هم تو نیویورک هستیم. خب این روی ذهن انسان معاصر تاثیر میذاره دیگه. و من سعی میکردم تو این کلاس ها یک سنتزی رو بیمارم، من سعی میکردم ببینم که مثلا چه امکاناتی توی نگارگری سنتی وجود داره که ما بتونیم تو دنیای مدرن ازش استفاده بکنیم. یکی مثلا چیزایی که من بهش اعتقاد دارم و تو کار خودم دارم و اشاره میکنم و این دوستان میگفتم که نگارگر ایرانی یکی از ویژگی‌هاش این هستش که یک زمان ثابتی رو کار نمیکنه. یعنی که چطوره وقتی به یک نقاشی غربی نگاه میکنید میگید که خب بله الان شبه، حالا شمع گذاشتن یا مثلا فانوس گذاشتن شبه، یا الان چطوره روزه، زاویه تابش نور از این طرف، یا صبحه زاویه تابش نور افقی تر. ولی تو نقاشی ایرانی شما نمیتونید این کارو بکنید، زمان یک زمان ثابتی نیستش. در این حال وقتی که گفتم مثلا تو نقاشی غربی که نگاه بکنیم شما میبینید که ناظر یا حتی خود هنرمند داره به این اتاق از این زاویه دید نگاه میکنه و به این طبیعت بیجان یا به این مدل نگاه. گفتم بله، مثال نشون میدادم، گفتم ببین الان معلومه که هنرمند یا ناظر اینجا وایساده داره به این فضا از این زاویه و این لایتغیر. گفتم بله، من مستقیم نشون، ولی که بلافاصله یعنی کارگری ایران بود. ولی به گفتم توی این شماها نمیتونید بگید که کجا هنرمند یا ناظر وایساد. توی نگارگری ایرانی میبینید که حوض رو از بالا دید، تراس رو یا بالکنی رو از زیر دید، این طرف بنا رو دیده، این طرف بنا رو دیده، یک نگاه هست، یعنی که نمیتونید تعیین بکنید. توی نقاشی غربی میداشتم رو پرده براش، گفتم الان شما فلش بزنید ببینید که کجا وایس، گفتم از این راست، گفتم حالا تو این نشون بدید که ناظر کجا وایس یا هنرمند، گفتن نمیتونیم تشخیص بدیم. مسئله همزمانی مطرح میشه، نه که من براش مطرح میکردم. میگفتم توی نقاشی غربی، حالا چه مذهبیشو بگیریم، مثلا حضرت مریم یا حضرت مسیح، یا اگر مثلا مورد درباریش رو بگیریم، مثلا فلان شاهزاده است یا کنتس، وقتی شما اخطار این رو ترسیم میکنید میبینید که چطوره، این یه صورت کانونی داره. یا مثلا معتبرترینش که مثلا میزنیم همه هم میشناسن، آخرین شام حضرت مسیح، تیر ریزی سقف به سمت حضرت مسیح، خط کشی جدول پایی به سمت حضرت، نور به سمت حضرت، حتی اگر توی چاپای خوب باشه تای سفره به طرف حضرت مسیح، یه نقطه کانونی بعد. گفتم بعد، گفتم حالا تو این شما یه نقطه کانونی پیدا بکنید و موضوعش هم چطوره؟ تیموره، دم کوچیکی نیستش، در لحظه تاریخی که اسرای عثمانی رو به نزدش آوردن، این اثر توی کاخ گلستان ظفرنامه تیموری و بهش نشون کجا؟ گفتم تیمور هست، اسرای عثمانی رو، لحظه تاریخی اسلام، تیمور هم کسی نیستش که نگارگر بتونه با شوخی بکنه. گفتم این کجاست؟ گفتم بخشی از کل مجموعه است، در اونجا شما چشم توی نقطه عطف دارید، نقطه کانونی دارید، ولی که در اینجا چشم همه جای تصویر داره. و خب وقتی که تیمور صورت کانونی نداره، بخشی از کل مجموعه است، به همون ترتیب که شما به اون فعلهی که پشت تپا داره بیل میزنه یا پسر بچه شیطونی که از شاخه درخت رفته بالا که مثلا تخم گنجشکا رو برداره، به همون مقدار به اون نگاه میکنه که به تیمور نگاه. من چشم همه جا گردش داره، متحوله. بعد یه نقاشی مدرن رو میداختم جدش. خودم توی نقاشی مدرن شما میتونید که محل استقرار هنرمند رو تعیین بکنه. نمیتونستم. میتونستم بگم که جهش تابش نور رو توی کاور مثلا کوبیستی، کوبیست رو تحلیل میتونستم. گفتن نمیتونستم. آیا این نیست توی این کار یک فضای کانونی رو توی نقاشی انتزاعی شما میتونید تبیین میکنید؟ مثلا گفتم من نمیگم نقاشی سنتی ما مدرنه، ولی که این ادعا رو میتونیم با توجه به مثالایی که اشاره کردم بگیم که خیلی از ویژگی هایی که توی مدرنیسم وجود داره رو میتونیم از دل فرهنگ تصویری سنتی خودمون بیرون بکشیم، و باز نه اینکه مثل اون کار بکنیم، بلکه بتونیم با توجه به زمان، ذهنیت، فردیت و فضای معاصر نقاشی معاصر خودمون رو چیکار بکنیم؟ به شکل بدیم. این میشه گفتش که پایه و اساس ذهنیت و بیان من توی فضای آموزشی بود که هم در کارگاه عملی بهش توجه داشتم، هم توی همش هم که توی کار دارم با اینا دوست میشه، نزدیک میشه، تو فضاهای بیرونی صحبت میکنه، تعامل میکنه، و هم توی بحثای نظری دارشون معرفی میکردن. و این چطور شاکله آموزش من در فضای دوره کارشناسی بود. و همینطور این رو گفتن خب حالا چجوری؟ خب به نمایشگاه خودم میذاشتم، این تو کارا نشون میدادم، و یک بار هم پیوسته من تو این فاصله بعد از انقلاب حداقل 25 تا نمایشگاه میذاشتم، این رو چیکار میکنم؟ تعمیمش میدادم. و خب میگفتم برای این نوع نگاه منه، ولی شماها با توجه به این ذهنیت باید راه خودتون رو پیدا بکنی و تعمیم بدی. میشد دیگه و عملا میشد. خیلی یکی از چیزهایی که توی آموزش مضره اینه که نوجوان رو آدم مثل خودش تربیت کنه. این بدترین نوع آموزش، به خصوص تو رشته های من. من هیچ وقت این کار رو نکردم، تأکید میکردم تو سنت با من فرق میکنه، ژنت با من فرق میکنه، پدر و مادر ما هم یکی نبود، تو از یه ژن دیگه هستی، تو توی محله دیگه به وجود اومدی، از یه شهرستان دیگه میای، همه اینا توی ساختار وجودی تو و نهایتاً اون شکل عینی که میدی به آفریدت مؤثره. بنابراین راه خودت پیدا بکن. و به این طریق اینها میتونستن که هم دانش از سنت داشته باشن، هم از مدرنیسم داشته باشن. البته اینا رو میگم تو کلاس تاریخ هنر نمیگم، تو کلاس تاریخ رو میگم، البته کلاس تحلیلی میشه این کار رو کرد و من این کار رو انجام میدادم. بعدم که دیگه سنمون رفت بالا و دیگه دوره های تحصیلات تکمیلی به وجود اومد و دکترا به وجود اومد، دیگه خب کمتر من رفتم تو فضای کارگاری و بیشتر کلاس های تئوری رو هدایت کردم. و الان هم دیگه یواش یواش دیگه هم تا اون رو هم دیگه کمتر دور و برش میرم و میخوام دیگه یه خود به کارهایی که نکردم بهش بپردازم.
حالا که بخش آموزش هست، ببینید شما سه تا سرفصل آموزشی رو یا خوندین یا تدریس کردین. یکی هنرستان اون زمان، دانشکده حالا هنر زیبایی اون زمان، یا تدریس تحصیلی اون زمان دار نبودید ولی بالاخره شنیدید، دارید مطالعه دارید. یکی آمریکا خوندید، اون نظام آموزش اینجا، یکی نظام آموزشی که الان حضور داره. میشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم ببینید که این چی بود، اون چی بود، الان چی هست؟
به نظر من فضای آموزشی که تو هنرستان ما داشتیم بسیار پیشرفته بود، دهه 30 خورشیدی، ولی بسیار پیشرفته بود. یکی از دلایلش هم چطور باید اینجا ازش نام یاد بشه، نام ببره، مرحوم ضیاءپور، جلیل ضیاءپور. جلیل ضیاءپور خودش یک کسی بودش که با این به اصطلاح کمبینی و محدودیت ذهنی و نمیدونم عینی دیدن و اینا همیشه تا تو موقعی که داری بود دعوا داشت. حتی وقتی که برگشته بود نسری خروس جنگیر را انداخته بود، می نوشت، صحبت میکرد، مبارزه میکرد، نمایشگاه میداد. خب نگاه خیلی آوانگاردی داشت، خیلی پیشرو بود، چه در کارش و چه در نوشته هاش و از نظر ذهنیش. حالا چرا اینجا ازش نام میبرم؟ به خاطر که برنامه درسی هنرستان رو چون کارمند وزارت آموزش پرورش بود، کی نوشت؟ جلیل ضیاءپور نوشت. و این یک نگاه خیلی امروزی، توسعه طلب و مدرن بودش. بنابراین و در کنارش اون افرادی که تو این هنرستان حضور داشتن و فعالیت داشتن، خب خیلی اینا مجموعه این در کنار هم که قرار گرفت، چه از نظر آموزگار، برنامه درسی و همینطور تدابیری که میشد مواردشو براتون. خب مثلا بعد از ضیاءپور کی بود رئیس هنرستان؟ ویشگاهی بود. بعد از اون کی بود؟ علی کریمی بود. الان دیگه اون وجود نداره. در امریکا خب به هر حال امریکاست و از نظر آموزش پیشرو هست و انتشارات و فضا و موزه ها و به هر حال دیگه با خاطر که چه در نیویورک خیلی از نمایشگاه میدونه که بهش میگن که نمایشگاه های که سفر میکنه تراولینگ شو میگن، چون در نیویورک هستش، اینا با چند تا مؤسسه با هم هماهنگ میکنن از نظر هزینه و امکانات و اینا در نیویورک با نمایش در اومد، بعد میاد مثلا در دیترویت، در دیترویت که به نمایش که میاد شیکاگو، از شیکاگو هم چطور میشه لس آنجلس، بهش میگن تراولینگ شو. خب خیلی از این موارد رو ما دقیقاً رو که با مدرنیسم و مدرنیته آشنایی پیدا می‌کردیم. وقتی هم که رفتیم تو نیویورک با این جریان رو برو بودیم. یعنی انقدر که خود فضای نیویورک میتونست تاثیرگذار و شکل دهنده و آموزنده باشه، شاید مثلا ما انقدر متکی به مدرسه نبودیم. و باز یکی از خوش اقبالی‌های من این بود که مثلا من دهه 60 توی نیویورک بودم، اینجا دیگه میگم 60 میلادی، هنوز بسیاری از سردمداران نهضت مکتب نیویورک زنده بودند. حالا درسته مثلا جکسون پالاک خودکشی کرده بود یا مثلا فرانس کلاین فوت کرده بود، ولی هنوز مارک روتکو زنده بود. توی فرد تدریس نمیکرد، ولی خب دعوتش کردن اونجا برای مصاحبت کرد، سخنرانی کرد. ویلیام دوکونی تو پرد تدریس نمیشه، اونا نقاش بودن، از راه تابلوهاشون پولای انگفتی میگرفتن، ولی که چطور بود؟ دعوتش میکردن. حتی من خیلی خوب یادمه با مدیر گروه ما آشنا بود، دوست بود، و یک نمایشگاه گروهی آخر سال که ما داشتیم ویلیام دوکونین رو دعوتش کرد. یکی از او خوش اقبالی های من بود که من رو در رو با ویلیام دوکونین آشنایی پیدا کردن، دیدمش. البته اومد تو نمایشگاه و یه دوری زد و نگاه کرد و اینا، ولی همین حضورش ملموسش بسیار چیز. و خب بعدا میرفت کارش مثلا نمایشگاه تماشا. خب خیلی از اینا هنوز بودم. درست یکی از اتفاقات ناگواری که افتاد، درست موقعی که من فارغ التحصیل شدم 1970 میلادی، مارک روتکو در اوج شهرت و محبوبیت و تذیر شدنش در سطح بین المللی، دالا چطور شد دیگه رگش رو توی یک کارگاه زد و خودکشی 1907. ولی من 68 اونجا بودم، دو سال در جریان فعالیت داشت. نهضت پاپ داشت شکل می‌گرفت، تمام هنرمندان پاپ الان در نیویورک زنده بودن. جاسپر جونز زنده بود، داشت کار میکرد، فعالیت میکرد. راشنبرگ زنده بود، فعالیت میکرد، کار میکرد. تمام اینا هنوز حضور داشته. از قدیمی ترا ادوارد هاپر هنوز حضور داشت، زنده بود، کار میکرد. و خب اینها همه این تجارب، یعنی من واقعا در یه از خوش اقبالی های من بودش که در یه دهه در نیویورک بودم که هنوز جریان مکتب نیویورک حضور داشت، هنوز از بین نرفته بود. و خیلی از اینها چطور بودن؟ در قید حیات بودن. برای اینها در رشد ما که نوجوان بودیم، جوان بودیم و شکل گیریمون و کاری که میخوایم برای حرکت های بعدی انجام بدیم میتونه که مفید و تأثیر گذار باشه. و من به نفع حسن از اینها تأثیر گرفتم، استفاده کردم. موزه مدرن آرت نیویورک جای هر روزی ما، روز تعطیل در جزیره گراند جات سورا یکی از مفاخر آرت اینستیتوی شیکاگو. هر روز از اختفاسی بریم مدرسه یا بریم اسکول از جلوش رد میشه. خب چرا فرق میکنه تا آدم در یه فضای دیگه باشه؟
بزرگرایی دارم از شریعت
خود من. خب تا مرحله استادی هم تو دانشگاه کجا من دکترا گرفتم؟ برای جلوی اسم من می‌نویسم دکترا، من خواهش میکنم، قسم میدم جلوی اسم من ننویسید دکتر. من دکتر الان چطوره؟ جهان سوم دیگه، همه دکتر. خب نیازی یک نفر، شما ببین تو رشته گرافیک مثلا دکتر میخوام چیکار؟ ببین تو اون طرف دنیا اصلا همچین چیزی نیست. بالاترین مدرک تحصیلی تو این رشته ما که MFA هست، Master of Fine Arts، همه جای دنیا. خب اینجا که ما اومدیم چرا مثلا نگفتن تو حسینی تو نمیتونی استادی یا باید مربی بشی؟ چون که گفتن تو رشته خودت بالاترین مدرک تحصیلی رو داری. خیلی خوب، همینطور هم اومدم تا بالا. ولی الان شده همین مسئله که شما میگه دکترا باشه یه چیزی مکتوب، بعدم اعتدادی هم یاد گرفتن دیگه، مسیر رو دیگه یاد میده به آدم دیگه، اینا رو میگیرن و بعدم چطور کاربرد نداره.
تو چه تأسیس کردی دکتر؟
نیازش هست، نه در جریانی که اونهایی که کارگاهی هستن خلاقیت دارن که اونا فدا بشن. الان ما فارغ التحصیلایی داریم که فوق لیسانس دارن، حتی لیسانس دارن و توانایی اینا دارن که مثلا برن سر کلاس هم به اون آموزش بدن، ولی که الان یک موزل شده مثلا مربیه، میگن مربی بعد از اینکه 2 سال مربی هستی نتونی وارد دوره های دکترا بشی بفرما بیرون. حالا هر چقدر میخواد مفید باشه و مؤثر باشه،
یعنی مدرکی الان
مدرک. و این اشتباهه، بگو آدم به چیز نمیرسه دیگه، یک سیاست اشتباه. دانشجو راضیه، خود طرف هم راضیه که بره کار انجام بده، میگن طبق آیین‌نامه های اینجوری میشه دیگه، آیین‌نامه موجود تو اومدی وارد شدی با مربی وارد شدی، 2 سال که رفتی سر کلاس اینا، اگر نتونی وارد دوره های دکترا که اینا تعریف کردن بشی بفرم. حالا هر چقدر میخواد تو کارت موفق باشه، موارد زیاد شما داری تو سر تا سر کشور. حالا وقتی این شد میخواد زندگی بکنه دیگه، 2-3 سال هم از وقتش رفته، جلو جواب زن و بچه رو چی بده؟ مجبور خودش رو منطبق بکنه به همین موردی که شما میگه، خود نفس دایر کردن رشته دکترای پژوهش روشن مشکلی نداره، چون خیلی از موارد خب درسای تئوری رو داریم که اینا میتونن هدایت بکنه، ولی اینکه بیاد و این اصل ماجرا تو دانشگاه اونی فدای یک چیز دیگه بشه، اینجاست که فاجعه آفریده، اینجاست که سردر. و اونا هم که چطور میگن ما رفتیم و دکترا گرفتیم، با دکترام استادیار شدیم، رسمی هم هستیم، هیئت علمی هم هستیم، ما باید کارگاه رو بریم، ما باید با ما رساله گرفته بشه، ما باید مراتب رو طی بکنیم، همین موارده. حالا ماشاءالله من میتونم نام ببرم که این بلیه دوچارشون شد و خودشون توانایی این دارن که حسن هم هنرمند هم حسن نمایشگاه میدن و اینا. خیلی از اینا که همین مدارک رو گرفتن اینا در طول این استخدامشون، حالا 15 ساله 20 ساله 12 ساله یه نمایشگاه نتونستن بده، تو یه بینال نتونسته کارشون پذیرفته نشده، تو یه نمایشگاهی که موزه یا چیز میکنن برگزار میکنن جرأت نکردن که وارد بشن، چون چیزی ندارن، یا اگرم بذارن اونجا بهشون میخندن، در صورتی که یه جوان 22 ساله ممکنه کارشتون اینا رو داره دیگه. جهان سوم ما شما میدونید اصلا مشکلات چیز هستش، آمار داریم که تو امریکا جمعیتش از ما بیشتره، الان بگم 350 میلیون و دانشگاه ها و امکانات ها اینا، فارغ التحصیلاشون در سال چیزی حدود برای رشته گرافیک 600 نفر و یعنی برامون کافی. ورودی رشته گرافیک یکی از دانشگاه های تهران در رشته گرافیک ورودیش 400 نفر. چرا؟ پول میگیره. فارغ التحصیلای ما در طول سال با توجه به جمعیتمون و نیازمون چیزی حدود 6000 نفر فارغ التحصیل در رشته گرافیک. امریکا با اون وسعتش 350 میلیونش چطوره 600 نفر. ببینید کجاست اینا نداشتن بر. و مدرک. و همه اینا گرافیست میشن، همه اینا نقاش میشن، همه اینا ایلوستراتور میشن، نه مدرک بگیرن که اگر مثلا تو اصل اشل حقوقش 600 تومن بهش اضافه بشه. اون دانشگاهی که این مقدار رو میگیره کی میخواد بره سر این کلاس ها؟ و تازه این تعداد 4 سال بعد فارغ التحصیل میشه. این همه ما نیاز به همون سال بالایی که پارسال دانشجو بوده الان لیسانسش گرفته میره سر همون کلاس دیگه. میگم که افتضاح مواجه رو به کار بردم که گفتم چیز نشه. اون که اون فارغ التحصیل شد سال بعد میره سر کلاس اول اون که الان وارد شد.
آیا این زمینه‌های دیگری غیر از دوام ویژگی‌های بصری نگارگری هم تو بهش بررسی می‌کردید یا نه؟
بله بله. ببینید هیچ چیزی ببینید در خلأ وجود نمیاد. ببینید یه دفعه آسمون دهن باز نمی‌کنه یه چیزی بیفته رو زمین. اگر می‌بینید که تو دوره تیموری یک همچین رشدی میشه چه در زمینه موسیقی چه در زمینه معماری و معماری دوره تیموری، درست که افغانستان الان 40 ساله داره تو توپ خالی میکنن هیچی نمونده، شوخی نیستش، دنیا هم قبولش داره. نگارگری اون کتابت اون خوش نویسین به خاطر اینکه مجموعه از عوامل کنار هم قرار گرفت تا این به وجود اومد. دوره صفوی چجوری به وجود اومد؟ مگه میشه که همینطوری بیان یک همچین شاهنامه رو کار بکنن با 258 تا چیز که بردن تو متروپولیتن آره 18 تاش برگشت بیرون به وجود بیاد همینطوری؟ و تنها تو زمینه نگارگریش نبود، تو زمینه منسوجاتش بود، صنایعش بود، نمیدونم کشور یک پارچه شدنش بود، قدرتی بود. خب شاه اسماعیل آدم شوخی نبود، قدرتی بود، نبوغی داشت، درسته که جوان بود ولی حرف مشاورین و اطرافیانش گوش میکرد. مجموعی از عوامل، از اندیشه بود، از قدرت بود، از ثروت بود، از دانش بود و هماهنگ اینها با هم چرا مکتب تیموری به وجود میاد؟ به خاطر که توی هرات الان ما کی رو داریم؟ بهزاد رو داریم، جامی رو داریم، خواجه احرار رو داریم، امیر علی شیر نوایی رو داریم، سلطان حسین بایقرا داریم که اونجا امپراتور. خب اینا وقتی که کنار هم میشینن اینا نیستش که مثلا بهزاد برای خودش یه گوشه کار بکنه مثلا جامعه برای خودش بکنه، مثلا مجمعی بودن، جمعی بودن، میشستن بحث میکردن، گفتگو میکردن. شاه محمود نیشابوری خوشنویسشون میشه، جعفر تبریزی یا بعداً اسمش جعفر بایسونگاریشون که اینا یک مجموعه رو فراهم میکنن، یه فرهنگ رو به وجود اینا رو ما برشون صحبت میکنیم. نگارگری ایران از اون عمده چیزی که داره کار به چیزهای روزمره، عینیات، ملموسات و جهان مادی نداره. همینی که در عرفان هم هستش، همینی که در شعر هم هستش. خب این گفتنش آسونه، حالا چجوری میتونی اینو تبدیل به تصویر بکنی، تبدیل به فضا بکنی؟ خب مثلا خب توی رشته دیگه هست، خب یه ذهنیتی داری، خب چجوری میخوای اینو تبدیل به یه 2 ساعت بکنی که جمعی در مقابلش بشینن و تنها نشینن، بلکه چطور پیام رو دریافت بکنن؟ و یه فیلم خوب که آدم میبینه آدم متحوله تا چند روز، باید یه مجموعه شد. خب اینها بودش و باید این تیتر میشد تبدیل به تصویر میشد، در نتیجه روی کرده به ذهن میشه. یکی از چیزهایی که من تو همین مباحث برای شما میگم که هنر سنتی غرب هم که نگاه بکنم دوره کلاسیک و نمیدونم رنسانس و با یه دوره عینی، ولی مدرنیسم که در مقابل اون نیست، چطور ذهنیه دیگه؟ چرا فروید این همه بار سر کلاس ازش رو میگه مثلا ذهن رو مطرح میکنه؟ دنیای مدرن، مدرنیسم مترادفه چطوره با ذهنگرایی؟ خب اینها هم چیکار کردن؟ هنر نگارگری ما اصلا عینی نیست، ذهنیه دیگه. اینجا باز یه وضع تشابهی داره که ما میتونیم از این دو تا، یعنی باید برگردی به چطوره، به ذهنت، به تخیلت، به اندیشت، و میتونه اگر که ذهن خلاق داشته باشی میتونه این موارد رو تبدیل به فرم بکنی، تبدیل به فضا بکنی، تبدیل به رنگ بکنی و تبدیل به یک دنیایی که بتونه مخاطب در مقابلش قرار بگیره و با اون ارتباط برقرار بکنه و پیام شما رو از طریق فضای تصویری دریافت بکنه. سوال من همیشه میگم که چرا راجع به این همه سوال میگم که آیا غربیه اون معراج حضرت رسول اکرم که کار سلطان محمده اصلا به معراج اعتقاد داره، اصلا مسلمونه، اصلا حضرت محمد رو میشناسه یا نه؟ یعنی پس چرا توی بریتیش لایبرری؟ به سال پیش من رفته بودم پسرم رو ببینم، بعد گفتم که حالی که اینجا هستم برم اینو از نزدیک نذاشتن من ببینم. گفتم بابا من ایرونی هستم، گفتم بهانه میارن دیگه، میگه حالا چیزش نیست، کارشناسش نیستش نیست. اون که اینا رو نمیدونه. چرا میتونه؟ به خاطر اینکه از طریق فضایی که به وجود آورده میتونه در درجه اول باشه ارتباط برقرار بکنه و میتونه که یک ذهنیتی رو دریافت بکنه که چطور باشه براش ارضا کننده باشه، ذهنش رو کامل بکنه، دریافت بکنه، ارتقاش بده. برای همین این همه برای اینا ارزش قائلن. واقعا مثل برگ زرگ چرگ مثلا اینا رو، یا واقعا مثلا این که موضوعش مذهبیه، آیا واقعا مثلا غربی‌ها که در مقابل اون قبیل یا این کتابایی که چاپ میشه میخرن و ازش استفاده هم، آیا واقعا همه اونا شعر حافظ رو میفهمن؟ خب خیلی از این نگارا ممکن راجب اشعار یا مثلا کتابای گلستان سعدی باشه یا بوستان سعدی، گلستان سعدی تو چستر بیتی ممکن نمیتونه به فارسی بخونه، نمیدونم بلکه چرا اون ارزش خالصه، چرا پول براش میده، چرا نگرش میده، چرا به من ایرونی که میخوام برم ببینم نشونش نمیده؟ به خاطر که چطوره از طریق فضای تصویری تونسته که چیکار بکنه فرهنگ خودش، اندیشه خودش، ذهن خودش چیکار بکنه.